ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 5 ماه مه 2004 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من فرین آسمی میزبان شما هستم با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گزارش از ایران و جهان. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با رضا جمالی. رضا سلام.
سلام بر شما و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از 2 سایت هسته‌ای و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه وارد ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تیم بازرسان قرار است هنگام حضور در ایران از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کک زرد اردکان دیدار کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تیم بازرسان بامداد دوشنبه قبل از سفر به استان یزد برای بازدید از این دو محل درباره ادامه فعالیت‌های تأسیسات آب سنگین عراق با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حیاتی دانستن مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان گفت این موضوع باید به طور جدی دنبال شود. این چندمین بار در یک سال اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف برنامه‌های جلوگیری از ازدیاد جمعیت می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از رسیدن مجموع مطالبات موفق بانک ها به رقم 82 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش ایسنا آقای جهانگیری در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان این خبر گفت 575 نفر به عنوان بدهکاران کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. اواخر سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خبر داد که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد. علی اصغر فانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی گفت قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفتم تا با نماینده تشکل‌های فرهنگیان ملاقات کند و هر زمان که این هماهنگی انجام شود وزیر اطلاعات آماده انجام این دیدار است. وزیر آموزش و پرورش پیشتر نسبت به پیگیری مشکلات معلمان زندانی قول مساعد داده بود. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید میزان ورودی آب‌های سد تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد. خسرو ارتقایی روز دوشنبه با بیان اینکه وضعیت آب تهران امسال در مقایسه با سال 80 که سال کم بارانی بود بدتر است به خبرگزاری اینا گفت حجم ذخایر 5 سد تامین کننده آب تهران نشان از کاهش 226 میلیون متر مکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد. وزارت کشور اوکراین از کشته شدن 4 نفر از نیروهای نظامی این کشور در درگیری‌های امروز دوشنبه در شرق شهر اسلاویانسک خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که نیروهای شبه نظامی که کنترل شهر اسلاویانسک را در دست دارند از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند. این وزارتخانه با بیان اینکه برخی شهروندان غیر نظامی نیز در جریان درگیری‌های روز دوشنبه زخمی شدند، گفته 30 نفر از نیروهای نظامی اوکراین نیز در میان زخمی شدگان هستند. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت ربایش صدها دختر دانش آموز در نیجریه را بر عهده گرفت. ابوبکر شیکاکائو رهبر گروه بوکو حرام در ویدیویی که به تازگی منتشر شده گفته گروه تحت امرش 276 دختر دانش آموز را از مدرسه‌شان حدود 3 هفته پیش روبوده است.
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از خبرها. اما ببینیم همکارانم چه گزارش‌هایی برای شما آماده کردند. مجلس اجتماعی روسیه قصد دارد به خاطر حوادث خونبار اودسا علیه اوکراین به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند. یک خبرنگار روس به رادیو فردا میگوید سرانجام کیف میتواند آرامش را برقرار کند.
تهدیدهایی که از سوی روسیه شنیده میشود و نابسامانی که در دانیتسک و لوگانسک میبینیم باعث شد حتی کسانی که مخالف دولت کیف هستند برای بازگشت آرامش به کشورشان به پا خیزند.
نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با ایران در تهران هستند. وزیر دفاع ایران برای گفتگو با مقام‌های چین به این کشور سفر کرده. یک کارشناس نظامی به رادیو فردا میگوید چین نقش موثری در افزایش توان موشکی ایران داشته.
بیشتر صنایع نظامی ایران به ویژه در رابطه با تکنولوژی موشکی پایه و اساسش از چین اومده و بعد در ایران تقویت شده.
دبیر کمیته تعیین جرایم رایانه‌ای میگوید رئیس جمهوری نمیتواند رأساً مانع تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ شود. حسن روحانی پیشتر گفته بود از این پس هر گونه اقدام درباره شبکه‌های اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود.
به اصل رئیس جمهور مقام بالاتری داره و فکر نمی‌کنم شأن دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چیزی نیست که بگه رئیس جمهور درست می‌گوید یا نمی‌گوید یا اجازه دارد یا ندارد.
و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله شبانگاهی خواهد بود. همه اینها کمتر از 24 دقیقه دیگر. با رادیو فردا بمانید. مجلس اجتماعی روسیه قصد دارد به خاطر حوادث خونبار اودسا علیه اوکراین به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند. دولت اوکراین اما به رغم فشارهای روسیه بر مصمم بودن خود برای ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در شرق این کشور تاکید می‌کند. در حالی که بزرگترین چالش نافرمانی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس از کیف است، فعالین یکپارچگی اوکراین از دولت خواستند داوطلبان را مسلح کند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
ریا نوستی به نقل از رئیس مجلس اجتماعی روسیه گزارش داد این نهاد که رابط سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این کشور است در صدد است به دلیل رویدادهای خونبار در اودسا که جمعه به مرگ دست کم 46 نفر انجامید علیه مقامهای کیف به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند. همچنین در پیام جداگانه این نهاد از شورای اروپا و سازمان ملل متحد خواست کیف را متقاعد کنند تا پایان درگیری ها در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده را به حالت تعلیق درآورد. الکساندر تورچین رئیس جمهور موقت اوکراین طی مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفت روسیه در حال جنگ با اوکراین است و از مهمترین اهداف کوتاه مدت این جنگ ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. او افزود عملیات ضد تروریستی ادامه خواهد یافت و تلاش های مسکو به ثمر نخواهد نشست. دوشنبه در سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شپ نظامیان که در محاصره ارتش اوکراین قرار دارد درگیری ها از سر گرفته شد که از هر دو سو تلفات گزارش شده، اما جزئیات آن تا کنون مخابره نشده. به رغم ادامه عملیات ضد تروریستی، هواداران مسلح روسیه در استانهای دونیتسک و لوگانسک در روزهای گذشته چند ساختمان دولتی دیگر را اشغال کردند، چند بانک و زاغه اسلحه غارت شد و فروشگاه های سلاح مورد حمله قرار گرفت. در اودسا که جمعه صحنه بدترین خشونت ها از زمان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ شد، پلیس تحت فشار تظاهر کنندگان هوادار روسیه اکثر کسانی که در رابطه با این درگیری ها بازداشت شده بودند را آزاد کرد. آرسن نواکوف وزیر کشور این اقدام را خیانت خواند و رئیس پلیس شهر را عوض کرد. همچنین در اودسا و دنیپروپتروفسک گردان های داوطلب تشکیل شده که قرار است برای برقراری نظم عمومی در شرق و جنوب کشور به نیروهای امنیتی یاری برسانند. تیمور الیفسکی خبرنگار روس که در اوکراین به سر میبرد معتقد است که سرانجام کیف میتواند نظم را بر کشور حاکم کند.
Своим ощущением могу сказать, что подъем национально-освободительного движения в Украине происходит стремительно.
آنچه در اوکراین به چشم می‌خورد رشد سریع و فراگیر آمادگی برای مقاومت ملی است. تهدیدهایی که از سوی روسیه شنیده می‌شود و نابسامانی که در دونیتسک و لوگانسک می‌بینیم باعث شد حتی کسانی که مخالف دولت کیف هستند برای بازگشت آرامش به کشورشان به پا خیزند. همچنین از یاد نبریم که در اوکراین همچنان حکومت آلیگارشی پابرجاست و اشراف سالاران همه بر لزوم حفظ وحدت کشور تاکید کردند و در این راستا هزینه می‌کنند.
در تحول دیگر دادستان منطقه الحاقی کریمه تهدید کرد مجلس تترها را منحل خواهد کرد. این هشدار در پیان بیان شد که بیش از 5000 تتر تلاش کردند. مصطفی جمیلوف رهبر سنتی خود را که ورودش به کریمه به مدت 5 سال ممنوع اعلام شده به منطقه همراهی کنند، اما سوی پلیس ویژه و نیروهای مسلح روسیه منع شدند. اکثر تترهای کریمه همه پرسی که به گفته منابع رسمی روسی نزدیک 97% اهالی منطقه دارند به نفع پیوستن به روسیه رای دادند را تحریم کردند و سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. ناتالیا پاکلونسکا که از سوی پوتین دادستان کریمه منصوب شد اعلام کرد هر گونه فعالیت در این راستا به معنای اقدامات افراطی تلقی و با آن برخورد خواهد شد. احمد داوتاغلو وزیر خارجه ترکیه طی جلسه کمیته وزرای شورای اروپا که دوشنبه در وین آغاز شد قرار است درباره نقض حقوق تترهای کریمه پس از الحاق این منطقه به روسیه گزارش ویژه ارائه کند. در این میان شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهور روسیه در گزارش اعلام کرد که نتایج همه پرسی کریمه دستکاری شده بود و تعداد رای دهندگان به نفع پیوستن به روسیه حتی از 30% نمیگذرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدیم، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با ایران به تهران رفتند. در همین زمان در مقر سازمان ملل در نیویورک هم کارشناسان ایران بر سر میز گفتگو با همتایان خود از 6 قدرت جهانی خواهند نشست تا مقدمات گفتگوهای آتی ایران و گروه 5 علاوه 1 را فراهم آورند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در اسفند ماه گذشته، یک مقام ارشد آمریکایی گفت روزی نیست که او و همکارانش به نوعی درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران مشغول به کاری نباشند. اگرچه در تهران، واشنگتن، وین و بروکسل و سایر پایتخت‌های درگیر در این گفتگوها کار هر روزه در زمینه این مذاکرات پیچیده ادامه دارد، اما از روز دوشنبه افکار عمومی نیز بار دیگر نظرشان به این برنامه جلب شده است. چرا که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدایت ماسیمو آپارو وارد تهران شدند و در آن سوی دنیا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز کارشناسان ایران و گروه 5+1 آماده برگزاری گفتگوهایی چند روزه می شوند. بازرسان آژانس که به تهران رفتند گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقامات ایران را در روز دوشنبه در سازمان انرژی اتمی برگزار کرده و گفتگوهای روز دوشنبه تهران به مورد دیگری از توافق ایران آژانس که همان اقدام در راستای به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR40 اراکست متمرکز بوده است. اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین اراک پیش از این به آژانس ارائه شده است. روز سه‌شنبه بازرسان آژانس به معدن ساغند یزد و کارخانه تلخیص اردکان می روند. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در آمریکا میزان تولید سالانه معدن ساغند را 50 تن اورانیوم تخمین زده که کانسنگ‌های اورانیوم این معدن در کارخانه اردکان تبدیل به کیک زرد می‌شوند. ارائه اطلاعات درباره این دو نیز از جمله موارد توافق 7 ماده ای ایران و آژانس بوده است. با توجه به اینکه ایران اعلام کرده که گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری را هم به آژانس ارائه داده، اقدامات بر مبنای توافق هفتگانه دوم در هفته جاری نهایی می‌شود و حال ایران و آژانس باید برای توافق‌های آتی گفتگو کنند که زمان و مکان آن هنوز مشخص نشده است. از سوی دیگر بنا بر گزارش‌ها، کارشناسان ایران که با هدایت حمید بعیدی‌نژاد از هفته گذشته برای شرکت در سومین کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری در NPT در سال آینده در نیویورک به سر می‌برند، قرار است از فردا سه‌شنبه در حاشیه این نشست مذاکرات خود با کارشناسان گروه 5+1 را آغاز کنند. مذاکراتی که قرار است تا پایان هفته ادامه یابد، پیش بینی می شود مقدمات گفتگوهای هفته آینده ایران و گروه 5+1 را فراهم آورد. گفتگوهایی که با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز 23 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. آنطور که مقام‌های مذاکره کننده اعلام کردند، در دور تازه گفتگو کار بر روی تدوین توافق نهایی جامع آغاز خواهد شد. تا این مرحله از گفتگوها از سوی آمریکا، روسیه، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از پیشرفت در مذاکرات بوده و طرفین ابراز امیدواری کردند در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده، یعنی تا تیر ماه، گفتگوها را به نتیجه برسانند و مهر پایانی بر پرونده‌ای بزنند که باعث تنش میان ایران و جامعه جهانی در بیش از 1 دهه گذشته شده است. اگرچه یک مقام ارشد آمریکایی بارها تأکید کرده است که تا موقعی که توافق بر روی همه موارد به دست نیاید، گویا بر هیچ چیز توافق نکردند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. آخرین تحولات هسته‌ای رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران یا موضوعات دیگر روز دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما ادامه گزارش ها. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با مقام های ارشد چین به پکن سفر کرده. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، وزرای دفاع دو کشور روز دوشنبه درباره بهبود روابط نظامی بین تهران و پکن گفتگو کردند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند با اشاره به روابط نزدیک ایران و چین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی میگوید توان موشکی ایران با استفاده از فناوری چینی پیشرفت کرده است. حسین آریان در بریتانیا.
هدف از این سفر اونگونه که ارتش بود، وان کوان وزیر دفاع چین گفته، میخواد که بیشتر و بهتر بشه این روابط، تقویت بشه. روابط ایران با چین بعد از انقلاب اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق از اونجا شروع شد. چینی ها در زمان جنگ ایران عراق موشک کرم ابریشم رو که بر علیه ناو استفاده می شد به ایران دادن که در خلیج فارس بتونه جلوی بعضی از تهدیدات رو بگیره. بیشتر صنایع نظامی ایران به ویژه در رابطه با تکنولوژی موشکی پایه و اساسش از چین اومده و بعد در ایران تقویت شده و بهینه‌سازی شده. برای نمونه موشک شهاب 3 اصلش و طرحش در واقع از چین اومده. موشک‌های دیگری رو که میتونم بازم نام ببرم، به ویژه که در نیروی دریایی ایران استفاده میشه، مثل موشک نور که موشک ضد کشتی است، این در واقع طرحش از موشک C-801 و C-802 است. بنابراین چینی‌ها در رابطه با انتقال تکنولوژی نظامی به ایران کمک کردند و رابطه تنگاتنگی با ایران دارند.
آقای آریان، هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت چینی رو که متهم هستند در زمینه نظامی با ایران همکاری میکردن تحریم کرد که باعث واکنش شدید چین شد. این همکاری ها در چه سطح بوده و این گونه شرکت ها چه امکاناتی در اختیار ایران میذارن که وزارت خزانه داری آمریکا متمرکز شده بر روی تحریم کردن چنین شرکت هایی؟
آمریکا بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران که در سال 2006 میلادی به تصویب رسید، گفته به چینی ها، به این شرکت ها، 8 شرکت چینی که شما قطعات موشکی رو به ایران ارسال داشتید. بر اساس این قطعنامه هیچ کشوری و هیچ شرکتی، یعنی چه اشخاص حقیقی و حقوقی، حق ندارند ایران رو در توسعه تکنولوژی موشک‌های بالستیکش همکاری بکنند. ولی این رو هم باید اضافه بکنم که ایران برای دسترسی به تکنولوژی نظامی، یعنی تکنولوژی پیشرفته نظامی و همینطور در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای، به هر حال سابقه طولانی داشته که فعالیت‌های رو در سطح بین‌المللی داره و از طریق شرکت‌های مختلف، شرکت‌هایی رو که اینها رو به ثبت می‌رسونه در کشورهای مختلف با اسامی مختلف و از راه‌هایی رو که قانونی نیست، همیشه سعی کرده که این تکنولوژی و قطعات رو به دست بیاره. در همین رابطه است که آمریکایی‌ها شرکت‌های چینی رو به خاطر ارسال قطعات نظامی به ایران مورد تحریم قرار دادن.
آقای آریان، وزیر دفاع ایران همچنین تاکید کرده بر روابط دوستانه و محکم دو طرف برای حفظ صلح و ثبات در منطقه. دو کشور چگونه میتونن در منطقه همکاری بکنن برای حفظ صلح و ثبات؟
ایران و چین منافع مشترک ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه دارن. همین که ایران تلاش میکنه و که مانعی باشه برای نفوذ بیشتر آمریکا در خاورمیانه، این به نفع چینی هاست. در رابطه با سوریه چینی ها نظر تقریبا مساعدی در مقایسه با آمریکا و دیگر کشورها به ایران دارند و به طور کلی منافع مشترک ژئوپلیتیک چین و ایران در خاورمیانه یک رابطه مستحکمی رو بین دو کشور به وجود آورده. کمکی را که چینی ها در زمینه های مختلف، چه در زمینه انتقال تکنولوژی در مسائل هسته‌ای و نظامی به ایران کردن، به مراتب بیشتر از روسیه است. به همین جهت من فکر میکنم که این رابطه، یعنی رابطه مستحکم، برقرار خواهد موند و بهتر خواهد شد.
گفتگوی جمشید زند را میشنیدیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما یک روز بعد از اظهارات وزیر ارتباطات ایران درباره دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور مبنی بر بررسی دوباره موضوع فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در شورای عالی فضای مجازی، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین جرایم رایانه‌ای با انتقاد از این تصمیم به خبرگزاری فارس گفته رئیس جمهوری نمی‌تواند رأساً مانع اقدامات و تصمیمات کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ شود. کمیته تعیین جرایم رایانه‌ای در ایران مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی است. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
پس از آنکه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اوایل هفته جاری از دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای بررسی دوباره فیلترینگ نرم افزار واتس اپ در شورای عالی فضای مجازی خبر داد، در واکنش به این سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیم گیری در خصوص مسدودسازی سایت‌های اینترنتی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است. وی افزود رئیس جمهوری نمی‌تواند دستوری برخلاف قانون صادر کند. آقای خرم‌آبادی در این زمینه اضافه کرد اگرچه رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اما در این شورا فقط یک رأی دارد. دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای درباره خبر توقف فیلترینگ نرم افزار واتس اپ گفت تصمیم به مسدودسازی این نرم افزار در جلسه این کمیته با حضور 12 عضو آن گرفته شده و هیچ گونه نقصانی در رأی‌گیری به فیلتر شدن این نرم افزار وجود نداشته است. پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرگزاری ایرنا گفته بود که به خاطر وجود نقصانهایی شرایط رأی‌گیری برای تصمیم گیری در فیلتر کردن نرم افزار واتس اپ مهیا نبوده است. پویان فخرایی روزنامه نگار سیاسی در مالزی درباره اختلاف بین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای و شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به رادیو فردا می‌گوید
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال 88 بعد از مصوبه مجلس شورا در مورد جرائم اینترنتی تشکیل میشه و یه سری اعضای حقوقی داره که رئیس این کارگروه هم دادستان کل کشور هست. این شورای عالی فضای مجازی سال 90 رهبر جمهوری اسلامی حکم میده، تشکیل میشه به ریاست رئیس جمهوری و عضویت رؤسای قوا. هدف اصلیش هم تمرکز سیاست گذاری در زمینه اینترنت بوده. توی اون حکم اومده که مشخصا مصوبات این شورا باید مصداق قانونی پیدا کنه، باید بهش ترتیب اثر قانونی داده بشه. اینجا واسه یه اختلافی هست اصولا بین شوراهای عالی، حالا شورای عالی اختلاف فرهنگی باشه یا شورای عالی فضای مجازی، با مجلس شورا این اختلاف همیشه بوده که کدوم حق قانونی رو بگیرن. در اصل رئیس جمهور از این خلأ قانونی استفاده کرده و گفته این باید اینجا بررسی بشه، حالا این کدوم طرف اینجا درست میگه. در اصل رئیس جمهور مقام بالاتری داره و فکر نمی‌کنم شأن دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چیزی نیست که بگه رئیس جمهور درست میگوید یا نمیگوید یا اجازه دارد یا ندارد. باید مقام بالاتری مثلا رئیس قوه قضاییه بیاد نظر کنه، یا یک کمیته حل اختلاف بین قوا هست و در اونجا تصمیم گیری شده.
پیش از این نیز برخی دیگر از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای به خاطر آنچه که گفته شده این شبکه‌ها در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند، مسدود شدند. فیسبوک و توییتر از این دسته از شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که تاکنون در ایران فیلتر شدند. با این حال، پویان فخرایی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن مالزی، معتقد است در برخی از فیلترینگ‌ها و از جمله مسدود شدن نرم افزار واتس‌اپ، انگیزه‌های اقتصادی نیز وجود داشته است.
واتساپ یه رسانه نیست، واتساپ نقش تبادل پیام داره و یکی از دلایل نگرانی که وجود داره اینه که پیام قابل کنترل نیست. اینجا محل نگرانی است که بعضی از نهادهای امنیتی احتمالاً داشتن با فشار بودن که این نرم‌افزار باید بسته بشه. شاید دلیل فرعی‌ترش هم دلایل اقتصادی باشه که وقتی واتساپ استفاده میشه یا بقیه نرم‌افزارها دیگه استفاده از تلفن و هزینه پرداخت کردن و مخابرات و بقیه شرکت‌های مشابه کم میشه و دیگه ازشون کمتر استفاده میشه.
نرم افزار واتس اپ از طریق اینترنت پیامک های کاربران را به طور رایگان ارسال می کند. طرفداران فیلترینگ نرم افزارهای شبکه های اجتماعی در ایران معتقدند که باید مشابه این دسته از نرم افزارها در داخل تولید شود تا به گفته آنها راه های تهاجم فرهنگی و معاند با امنیت ملی بسته شود.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد، بعد نیست یادآوری کنم که شما با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگر کاربران و مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 88، زمانی که از مسجدی در محله زندگیشان در سنندج عازم خانه بود، هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت و بخشی از روده ها و یکی از کلیه هایش را از دست داد. او خود در رنجنامه ای افرادی را که به او تیراندازی کردند نیروهای سپاه پاسداران معرفی کرده و نوشته در حالی که تیر خورده بر زمین افتاده بود، ماموران با پوتین به سر و تنش لگد می زدند. پس از مرخص شدن شهرام احمدی از بیمارستان به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 4 ماه بعد برادرش بهرام احمدی که در آن زمان کمتر از 18 سال سن داشت نیز بازداشت شد و او را نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. به نوشته پدر شهرام و بهرام احمدی، دو برادر یک سالی را در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بودند که به گفته پدر آنها این بازداشت با شکنجه و بازجویی همراه بود و ماموران اطلاعات از آنها می‌خواستند تا به کارهای انجام نداده اعتراف کنند. پس از آن دو برادر به بازداشتگاه نصر زنجان منتقل شدند و بیش از یک سال را در آنجا و در شرایطی نامناسب و غیر استاندارد نگهداری می‌شدند. بهرام احمدی برای مدتی به همدان انتقال یافت و 6 ماهی را در زندانی در همدان گذراند. اتهام اولیه دو برادر فعالیت مذهبی بود و آنها را به عنوان فعالان مذهبی سلفی معرفی می‌کردند. در نهایت دو برادر پس از ماه‌ها بلا تکلیفی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند و پرونده اتهامات آنها در سال 91 به دادگاه انقلاب اسلامی رفت تا در شعبه 28 به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهامات این دو برادر رسیدگی شود. شهرام احمدی در رنجنامه‌ای که خود بعدها نوشته تأکید کرده که در دادگاه فهمیده به محاربه متهم شده است. دادگاهی که به گفته او فقط 5 دقیقه طول کشید و هر دو برادر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند. پس از صدور حکم اعدام، بهرام احمدی برادر کوچکتر به زندان قزلحصار منتقل شد تا اینکه در دی ماه سال 91 همراه با چند نفر دیگر از سلفی مذهبان اعدام شد. اما حکم اعدام شهرام احمدی اجرا نشد و اتهام محاربه در دادگاه تجدید نظر از فهرست اتهامات او حذف شد. شهرام احمدی میگوید در تیر ماه سال 92 زمانی که مادرش پس از ماها بیخبری با او ملاقات کرد، زمانی که منتظر بود تا دیگر برادر را نیز ببیند، متوجه می شود که پسر کوچکش 6 ماه قبل اعدام شده و همین خبر باعث می شود تا مادر شهرام و بهرام احمدی در جا سکته کند. شهرام احمدی در مهر ماه سال 92 به زندان اوین و به بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت تا 5 ماهی را در این زندان سپری کند. اما بار دیگر به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد. این فعال مذهبی سلفی بدون تعیین تکلیف حکم اعدام خود بیش از 6 سالی است که در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند. در این 6 سال خانواده‌اش یک بار در راه بازگشت از ملاقات با او تصادف کردند و مادرش در این تصادف چشم چپش را از دست داد و خواهرش ضربه مغزی شد.
برنامه ملاقات پایان دهنده مجله شبانگاهی بود. در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود، اما همچنان خبرها